وقتتون بخیر باشه همراهان عزیز. گویا هنوز همکاران بنده مستقر نشدن در این باید و نتونستن این برنامه را تقدیم حضور شما گرامیان بکنند. به محض اینکه ارتباط ما برقرار بشه با برج میلاد، برنامه را تقدیم حضور شما گرامیان خواهیم کرد. اما دوستان اجازه بدید در این فرصتی که دست داد شماره روابط عمومی 162 رو خدمتتون اعلام کنم. شما عزیزان اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با همکاران بنده در این واحد در میان بگذارید.
سلطان جهت تماشای سینماتوگراف تشریف فرما می شوند.
واقع بود و خیال؟ سینماتوگراف واقع را چون خیال و خیال را چون واقع تماشا می دهد بازند.
این سینماتوگراف عکس متحرک چه اتفاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت می کنید.
راستی که اخوان لومیر در اون اتاق تاریک با ما چی کردن؟
خوش کنه من اگه پول ازشون نمی گرفتم یعنی که دوزی کرده بودم دیگه.
شرکت
وقتی مشتاتم برگشتا پیش که مشمکه چون آبش برده علی تون شو
کس برستنی که شما چون محلکار دو پرس بردی
اصلا هر که از ما ایوان بگیر بزنی
ساکه تو مشتسنی
من مشتسن نیستم، من گاب مشتسنم.
پس من چه فیلم هنری بازی کنم؟ چه فیلم خودمو بازی کنم؟ فیلمی که دوست دارم.
هنری؟ هنری چی مادر دوزارم نمی فروشه؟
رفت فنه را دادی مرد حسابی استنسلاوسکی بازی بکنی؟ درش بیا برای اینجور داستانه که اینقدر مایه نمیذاره.
تو میخوایی من اونی باشم که واقعا خودت میخوایی من باشم؟ اگه اونی باشم که تو میخوایی وقت دیگه من نیست، من خودم نیستم.
رژیسر از یومیات اون فیلم برداشت میکند، شخص خود را بر پرده تماشا کرده، با سینماتوگراف آشتی میکند.
کات. این کات جدی جدی کات نبوده، این کات یعنی 3-2-1 از اول میگیریم. سلام علیکم خانم ها آقایان، خیلی مخلصیم، حال دلتون خوب؟ آقا دیشب چه اتفاقای جالبی افتاد، یه ذره موسیقی بشنویم فعلا. دیشب طی یک مراسمی بعد از نشست فیلم خانم پناهنده با عنوان تیتی، آقای طباطبایی نژاد دبیر جشنواره به همراه محسن نجفی آمدند و لیست کاندیداها رو اعلام کردند که امروز مفصل می‌خوایم راجع به این لیست صحبت کنیم. مهمه، خیلی مهمه، خیلی هیجانش رو دارن، جذابه، اصلاً جشنواره است و کاندیداها و بعد پرواز دوست داشتنی سیمرغ ها. یه فاصله کوتاه بریم و برگردیم، من اول لیست رو براتون بخونم و بعد به ترتیب شروع کنیم با معارض مقدسیان راجبش صحبت کردن. مارو سلام.
سلام های باستانی.
چطوری؟
من اینجا. حالا شما چطوره؟
خیلی مخلصی.
ارادت.
آقا بریم و بیاییم. مثل همیشه وقتی که اسامی کاندیداها مشخص میشه خیلی جالبه، توی اینترنت اولین سرچ که میکنی نامزدهای تا میخوای بزنی اول مثلا میاد ریاست جمهوری سال فلان و فلان و فلان، باحاله. ولی جشنواره هر سال داستانهای خودش داره، بالا پایینهای خاص خودش هم داره، هیچ وقت انگار قرار نیست که یه لیستی توی جشنواره اعلام بشه که همه بگن آخه همون بودا میدونی
نشده نداریمه.
آره جذابه و این خیلی برام عجیبه که چون اتفاق نمیفته و برام جذابتره که واقعا چطور میشه یک سری بازی ها رو ندید.
ببین یه تیکه شاعرانه اون اول خوندی وقتی آخر جشنواره میشه اسم نامزدا اعلام میشه و اینا، من فکر کردم میخوای بزنی به شاعرانگی که بشوره ببره، اما
بعدم برات ترجمه
آره میکنم. واقعیت اینه که همونطور که خودت هم اشاره کردی از اساس هیچ وقت امکان نداره که یک هیئت داورانی انتخاب بشود برای یک جشنواره، این هم باز یک امر بین المللی است. مثالش هم همون جشنواره کن معروفه که کلینت ایستوود بود و کیشلوفسکی و تارانتینو، که بعد تارانتینو جایزه رو میگیره که حالا بمانه. میخوام بگم همیشه این حرفا بوده و هست. یکی از جذابیت های برگزاری هر جشنواره هر چقدر حساستر و مهمتر، دایره بحثای از این دست در واقع گرمتر و بسیطتر. به هر حال امسال اولین فیدبکی که بعد از اعلام اسامی هیئت داوران جشنواره فیلم فجر مطرح شد و بازخوردی که داشت، اگه بخوام فارسی بگم، این بود که برایند به حس مثبتی رو منتقل میکرد، از اونجایی که خب هم نسل جدیدتر اهالی سینما تو هیئت داوران بودن، هم نسل با تجربه درشون بودن، هم از رشته های مختلف درشون حضور داشتن. همچنان من نظرم اینه که این هیئت داوران خوبی بود و هست، اما جدای از اختلاف سلیقه ها، چون به هر حال اختلاف سلیقه وجود داره تو همین جمع خود ما و به حال بچهای در واقع منتقد، در مورد یه بعضی از فیلم ها وقتی صحبت می‌کردیم می‌دیدیم که یه وقتای اختلاف نظرهای خیلی جدی وجود داره، هر کسی هم براش یه تحلیلی داشت. به هر حال این رو هم نمیشه کنار گذاشت، اما این اما خیلی مهمه، بعضی از رشته ها و بعضی از در واقع بخش ها، حالا تو چه تو بازیگری چه تو بخش های فنی، هر چقدرم که سلیقه ها رو مد نظر قرار بدیم با متر و معیارهای سینمایی اگه بخوایم بسنجیم و اگر صرفاً معیارمون خود سینما باشه، معیارمون نقش آفرینی اون بازیگر باشه، فارغ از این که اسمش چیه، تو فیلم کدوم تهیه کننده و کدوم کارگردان بازی کرده و از اساس سابقش چیه و آیندهش قرار چه شکلی باشه، فقط صرفاً معیارمون خود اون بازیه باشه، حتما و قطعا اتفاقات خیلی خوبتری میتونه بیفته. اما بعضی وقتا انگار یه چیزای دیگه میاد وسط، مثلا میگن آقا چه میدونم فیلم اسماعیل باستانی به هر حال باید دیده بشه، یه چند تا کاندیداتوری لازم داره، فیلم مثلا محمد رضا مقدسیان هم همینطور، بعد اون وسط اونایی که در واقع زورشون کمتره یا از اساس توی معامله هایی که صورت میگیره یا تو چینش هایی که اتفاق میفته برای انتخاب اسامی گم میشن. دو تا اسم علل حساب من تو ذهن دارم که
نگه داریم بذار سر جاش بگیم.
خب اگه اینجوریه پس چند تا اسم دیگه هم بهش اضافه میکنم.
خب ولی ببین تو الان چیزی که داری به من میگی و به شنونده های نمای نقره میگی این است که عملا ممکن است لابی اتفاق بیفتد.
قضیه رو صفر و صد نمیبینم. جشنواره فیلم فجر مختصاتش مختصات ملیه.
خب
توی وقتی میگیم مختصات جشنواره مختصات ملیه، مؤلفه های زیادی تأثیر گذاره برای اینکه در بخش های مختلف کاندیداها معرفی بشن. امسال به نسبت سالهای گذشته اعتراضات محدودتره، این رو هم بگم، اما اعتراض همچنان وجود داره که اینم گفتیم جزء جدایی ناپذیر جشنواره
هست.
مسئله اینه که توی جشنواره فیلم فجر مثل خیلی دیگه از جشنواره ها، ببین مثلا اصغر فرهادی وقتی اسکار گرفت برای فیلم فروشنده، همه اومدن در مورد این صحبت کردن که مناسبات سیاسی بین ایران و امریکا، فضای اجتماعی، بحثای فرامتنی رو آوردن وسط که من اصلا مترومیاری نیستم برای این که بخوام بگم درسته یا غلطه، اما خب به هر حال مثلا برعکسش هم هست. مثلا تو جشنواره کن اگه فلان فیلمساز جایزه میگیره میگن چون به فلان موضوع پرداخته یا فیلمسازی از فلان کشور بهش توجه میشه یا نمیشه. حالا تو سطح ملی هم وقتی میان بررسی میکنیم، به هر حال سینمای ایران تشکیل شده از گروه در واقع بزرگی از افراد که هر کدومشون یک نقش و قدرتی تو این سینما دارن. به هر حال تهیه کننده ها قدرتشون معنی داره، سرمایه گذارها قدرتشون معنی داره، در واقع نهادهایی که حمایت میکنن از ساخت یک فیلمی قدرتشون معنی داره و در نهایت یه جوری قراره که فقط و فقط خود فیلمه، خود نقش آفرینیه، خود شیوه تدوینه و و و نباشه که تعیین کننده است. اما اگه بخوام منصف و صادق باشم، امسال تا حد خیلی زیادی کاندیداها بر مبنای خود سینما معرفی شدن، اما در حد مثلا 10% احساس میکنم که گفتن آقا فلان فیلم باید بهش توجه بشه، یا اگرم نگفتن هیئت داوران یا کسانی بودن که حس کردن بهتره به این فیلم توجه بشه. اونا رو وقتی کنار هم میذاری میبینیم که احتمالا اون لابیگری که تو میگی با یه شدت خیلی ضعیفی در کاره، ضمن اینکه یه وقتایی مثلا تو یه فیلم میگن آقا دیگه بیشتر از 12-13 تا که دیگه نباید کاندید بشه، بیا اینا رو کاندید کنیم توی بخش دیگه‌ای به فلان فیلمه یه حالی بدیم که اونم باشه وسط.
بسیار توی نامزدهای بهترین جلوه‌های بصری یا همون وی اف ایکس سه اسم میبینیم: محمد برادران برای فیلم منصور، جواد متوری برای فیلم بی همه چیز و فرید ناصر فصیحی برای فیلم ابلق. به نظر درسته، یعنی به نظر درست. فیلم هایی که آره ویژوالاش خیلی فوق‌العاده بود، وی اف ایکس جذابی داشت، مخصوصا ابلق که خب
در این حال که فوق‌العاده بود از کار بیرون نمیزد و باسمه‌ای و مصنوعی نبود، کمک کرده بود.
میکردی.
من خودم اگه بخوام اعتراف بکنم که تو احتمالا خودت هم بودی تو اون گفتگویی که با فرید ناظر فصیحی عزیز انجام میدادیم در مورد فیلم سینمای ابلق، وقتی پشت صحنه ها و اتفاقاتی که افتاده بود رو به من نشون داد، واقعیت اینه که من حیرت کردم.
آره،
و توی فیلم از اساس خیلی نمیتونستم بگردم پیداش کنم، این حل شده بود، امتزاج پیدا کرده بود. این بخش جلوه های ویژه کامپیوتری اتفاقا یکی از اون مزیت های سینمای ایرانه که تو میدونی که ما همین الان تو بالیوودی که سینماش در دنیا بعد از هالیوود یه سینمای بزرگی مطرح و شناخته میشه، برای بچه‌ای که تو جشنواره فجر خودمون کار میکنه، حالا اسم نمیخوام ببرم، اونجا دارن پروژه انجام میدن بهتر از در واقع کسایی که در سطح بین المللی کار میکنن. تو این وقت به نظرم کاندیداهای منصفانه و درستی بود، امیدوارم جایزه رو به اون شخصی بدن که حقشه، نه اون کسی که باید. بالاخره
البته میدونی من فکر میکنم من و تو و دیگر دوستان باید حتما یه پشت صحنه ببینیم که چه اتفاقهای افتاده که اون وقت بتونیم حدس بزنیم، که چون واقعا توی بی همه چیزم به چشم نمی اومد، خیلی از ویژوال ها به چشم نمی اومد.
واقعیت اینه که اون که پیاد داوران میشینه و قراره اینا رو کاندید بکنه باید اینا رو بلد باشه که بشناسه که بعد بتونه آدم درسته رو انتخاب کنه.
دقیقاً. یکی از بخش هایی که دیگه یه ذره کمرنگ شده ولی بخش مهم ماجراست، بخش جلوه های ویژه میدانیه. خب به واسطه آمدن وی اف ایکس و حالا در مفسارها و کارهای استدیویی عملا جلوه های ویژه میدانی یه ذره رنگ باخته، و بعد عموما فیلم های ما اونقدر فیلم های ملتهب اکشن پرزد و خوردی نیستن که نیاز به جلوه های ویژه میدانی خاصی داشته باشن، جز دوره که در حوزه دفاع مقدس کار میکردیم.
اگر هم باشن جلوه های ویژه کامپیوتری کمک میکنه که دقیقا. مثل گذشته مجبور نشن یه دفعه شهر رو منفجر کنن.
آره. در حوزه نامزدهای بهترین جلوه های ویژه میدانی، آرش آقابیگ برای فیلم روشن، ایمان کریمیان برای فیلم تک تیرانداز و باز ایمان کریمیان برای فیلم یدو. بگو.
تو این بخشم حسب در واقع چیزی که من به خاطر دارم از تماشای فیلمو فکر میکنم که شخص ویژه‌ای از لیست خارج نمونده. تا اینجای کار لیست منصفانه ایه، ولی اینو در نظر بگی حالا ما امروز میخوایم لیست کاندیداها رو بررسی بکنیم، یه روز مثلا باید بشینیم بررسی کنیم که از تو دل این تعداد آدمی که مثلا تو جلوه‌های ویژه کامپیوتر یا میدانی کاندید شدن، آیا جایزه به اون کسی رسید که از همه بهتر بود یا نه. ولی در تو این مقطع من فکر میکنم تو این بخشم همه این فیلم هایی که ازشون اسم آوردی فیلم هایی هم که حتی ممکنه بعضا تو مرحله فیلم نامه دوچار مشکل باشن، اما باز معید اون اصلی هم که تو روزهای گذاشتم تو برنامه درمانی صحبت کردیم، و اون که سینما ایران در مخش تکنیک و بحث های فنی نمیخوام بگم در سطح اول هالیوودن، که اون سطح فقط مخصوص به 4-5 تا استودیو خاصه، در سطح بین المللی میتونن ظاهر بشن و فیلماشون به لحاظ تکنیکی چیزی کم نداره.
دقیقاً. توی بخش چهره پردازی امسال اسم آقای ملکان رو نمیبینیم، جاشون خیلی خالیه.
عادت کرده بودیم که مثلا سعید ملکان در 5 فیلم در
نمیبینیم، جاش خالیه واقعا.
احتمالاً مشغول پروژه جدیدن که بعداً
بله. بهتر نامزدهای بهترین چهره پردازی: ایمان امیدواری برای فیلم ابلق، شهرام خلج برای فیلم شیشلیک، رکسانا صفوی برای فیلم ستاره بازی و عباس عباسی برای فیلم یدو.
واقعا هر 4 تا خوب بودن، یعنی هر جور حساب، مخصوصا توی فیلم ابلق که هم هوتن شکیبا، هم الناز شاکردوست، هم بهرام رادان و تک تک بازیگری که اونجا ایفای نقش میکردن، طراحی در واقع چهره پردازی و اجراش کمک زیادی کرده بود به اینکه در نهایت حاصل کار قابل قبول به نظر برسه. یا حتی توی در واقع فیلم های دیگه که ازشون اسم آوردی، مثلا یدو، چهره آرایی ستاره پسیانی بسیار قابل توجه بود. یکی دوتا عنوان دیگر هم بگو که من بگم اگه چیزی
بگم. شیشلیک، شهرام خلج.
بله. و
که من راستش بخوای اینو دوست ندارم، نه بخاطر اینکه با فیلم زاویه داشتم، ویژگی خاصی طراحی چهره ها نداشت جز وحید رحمانی که کاملا نماد پردازانه طراحی شده.
اونجا که منظورت از ویژگی میگی ویژگی خاصی نداشت، مرادت دقیقاً چیه؟ ببین مثلا باید خیلی اگزاجره باشه.
نه نه ببین الان برات
اتفاقا اگزاجره نبودنه خوبه یه جایی.
خب بیا یه جایی مقایسه کنیم. گریم رضا عطاران رو در شیشلیک،
بله،
به عنوان یک کاراکتر طنز، با رضا عطاران در روشن به عنوان یک کاراکتر کاملا جدی، یک آدم کاملا معمولی.
بله.
توی شیشلیک فقط ابروهاش متفاوته، درسته؟ ولی کار توی روشن نشسته، یعنی تو یک آدم عادی رو طراحی میکنی، میشتم جون فرقی نمیکن، تو یک آدم عادی رو طراحی میکنی، اما گریمه درست از آب در اومده، با قصه همسو و همراستاست. من تفاوتی بین گریم های خانم صامتی و پژمان جمشیدی و رضا عطاران در طنزهای معمول تلویزیونیشون با فیلم شیشلیک نمیبینم.
خب این حرف غلطی نیست، ولی باید
میخوام
نقطه نظر خودم رو بگم، ممکنم چون از دو تا در واقع منظر مختلف داریم نگاه میکنیم.
نسکافات هم بریز که سرد نشه چای آب
دیگه. حالا گفتیم دیگه، از میسم تشکری بکنیم که محبت کردن.
مرسی، غلطه، متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم.
ماجرا از این قراره که وقتی مثلا ما در مورد فیلم برداری، جلوه های ویژه، در واقع طراحی چهره پردازی و امثال هم صحبت میکنیم، همه اینها باید همسو باشن با روح حاکم بر اثر.
بله.
وقتی مثلا میگم شما رضا عطاران توی فیلم روشن رو با اون اتمسفر پر کنتراست، پر از تضاد، با رنگ‌های خیلی گرم و تلخ و تیره و پرشور که از اساس فیلم اصطلاحاً فیلم خیلی پررنگیه و در واقع کاراکتری که داره، مقایسه میکنیم مثلا با یه فیلم مثل شیشلی که توی یک فضای زاغه نشینیه، حاشیه نشینیه و با اون مختصات داره اتفاق میفته، تو وقتی طراحی صحنه، نورپردازی، استفاده از رنگ و نور، قاب بندی و حتی روح حاکم بر اثر، یعنی یک روح مبتنی بر درونیات سختی کشیده شخصیت که با خودش درگیره، این باید توی مدل چهره پردازی هم دیده بشه.
بله.
اگه اونجا چهره پردازیه بخواد مثلا شبیه اون چیزی باشه که توی شیشلیک هست، اون وقت شخصیت، نه فقط رضا عطاران، شخصیت روشن تو فیلم روشن از فیلم بیرون میزنه. همسو و در واقع به امتزاج رسیده با کلیت اثر نیست.
درست.
اما وقتی میریم سراغ شیشلیک، ممکنه فضای کنایی و در واقع بعضن استعاری باشه، اما اتمسفری که داره داستان توش اتفاق میفته اتمسفر کاملا واقع گرایان است. یعنی تو باید یه شکلی آدم ها رو ببینی که انگار تو خیابون داری میبینی.
قبوله.
و آدم ها وقتی تو خیابونن خیلی گیرمه خاصی ندارن. از این باب معمولا به نظرم قضاوت برای در مورد چهره پردازی اینه که آیا اون چهره پردازی کمک کرده که اون شخصیت و شخصیت پردازیش و شیوه اجراش به درستی از آب در بیاد، همسو باشه با کار، توی کل کار حل بشه یا نه. اگه این اتفاق بیفته اون وقت بردیم. مثل موسیقیه، مثل بخشای دیگه است، یعنی فرقی نمیکنه.
ببین میفهمم چی میگی ها،
ولی قبولش نمیکنم،
قبول نمیتونم بکنم. برای اینکه
که میگه تهران، من... تهران که میگن شهر قشنگه اما آدماش بدن.
من حرفم اینه که بالاخره وقتی میگیم طراحی گریم باید یک تفاوتی ببینیم بین، درسته، ببین مثلا میگم پژمان جمشیدی در خط فرضی گریم ویژه‌ای نداشت، خب
میدونی تحلیل تو شبیه تحلیل کیاست؟ تحلیل اون کس نه دور از جون. تحلیل تو شبیه کساییه که میگن که فلان بازیگره چون نقشش نقشه یک آدم معتادی که دوتا پاش هم نسته، مثلا چون دست و پا و همه چی قد شده و داره سینه خیز میره داره راه میره، در واقع نیست، پس بازیگر خوبی نیست. اگه مثلا خودش از پشت بوم پرت نمیکنه، پان یه رو دستش راه نمیره، پس بازیگر خوبی نیست.
ببین من با فیلم مشکل دارم، قبول، یعنی هیچ شکی درش نیست، ولی دارم میگم طراحی گریم طراحی ویژه‌ای نبود. من دقیقاً عطارانی که در بزنگاه دیدم رو اینجا هم میبینم.
ویژه بود چه جوری میشد؟
بالاخره باید یه ذره تو یه تفاوتی
مثلا عطاران شبیه چه میدونم مثلا
تست چرا میکنیم؟ خب
من حرفم اینه میشد که خیلی ویژه.
نه ببین محمد رضا، تو یا من نمیتونم حرفم رو الان درست منتقل کنم یا تو اساسا گیر دادی به من و میخوای امروز منو بزنی. آقا موسیقی نقطه نظر الان از اختیارات تهیه کنندگی استفاده میکنم. میشتم جان یه
موسیقی بریم بدون که تو بحث کنه بود.
توی این فاصله که موسیقی داشتیم میشنیدین، ما یه ذره کاممونو شیرین کردیم که از این تلخی بحث فاصله بگیریم. واسه شما یه شیرینی
شیرین بودا.
ببین الان من نمیتونم تو رو مجاب کنم، تو هم نمیتونی منو مجاب کنی.
بگذاریم بریم سراغ رشته های
دیگه. بریم، منم همینو میگم، گفتم کاممونو شیرین کنیم با خیال راحت. بریم
عالی، هر چی تو بگی.
بهزاد، یعنی سراغ نامزدهای بهترین طراحی لباس. بله. بهزاد جعفری تادی و محمد حسین کرمی برای فیلم شیشتیک. بهزاد جعفری تادی برای فیلم مصلحت، بله قابل بحثه. مارال جیرانی برای فیلم بی همه چیز، قابل بحثه.
احسن.
محمد حسین کرمی برای فیلم زاوالا، صحبتی روش ندارم. ندیدم فیلمو، یعنی من
زاوالا رو ندیدم.
من ندیدم. نه
ببین، جزو فیلمای قابل تأمل امساله، جزو متوسطهای حروم شده امساله، یعنی
آها. آخه یادم که ما زیاد خوب بشه. نگفتیم ازش،
میتونست شاهکار بشه، نشده بود. ولی خب به هر حال فکر میکنم این عزیزانی که نامزد شدن مشخصا برای فیلم هم بی همه چیز و هم برای مصلحت خیلی تأثیر داشتن توی باورپذیر از آب در اومدن فضا. حالا باز این چیزی که دارم میگم مثل بحث قبلی در مورد چهره پردازی هم هست. طبیعیه وقتی شما برای فیلم شیشلی که در دوران معاصر و در همین جایی که الان هستیم داره اتفاق میفته طراحی لباس بکنین، خب خیلی به چشم نمیاد، چون برامون عادیه، چون همه آدما رو حالا یه ذره بالا یه ذره پایین داریم با اون لباس میبینیم. کما اینکه البته طراحی لباس رئیس کارخونه پشم ایران، یعنی وحید رهبانی، به نظرم تاثیر خیلی زیادی داشت توی
و خود رضا عطاران.
آفرین. حتی مدل لباس پوشیدن جمشید هاشمی‌پور، یعنی با اون زیرپوشو، یعنی اینا همش جزئیاتیه که واقعا کمک کرده به کار. اما اگه بخوایم خیلی هیجانی به قضیه نگاه کنیم، میگیم خب آره، تو مصلحت داستان اوایل دهه 60 داره میگذره و چقدر درست و واقعی تونسته اون فضا رو ترسیم بکنه. یا در بی همه چیز داستان داره در یک روستایی در 40 50 سال پیش از انقلاب داره میگذره و طبیعتاً خب اون جنس فضا طراحی کردنش و جا افتادنش کار ساده ای نیست. اما اگه بخوام بگم واقعا انتخاب نفر برتر توی این جمع کار سختیه و امیدوارم هیئت داوران بتونن خدا کمک کنه بهشون دیگه، منصف باشن در نهایت.
والا
حالا نمیجوری دو کلمه دیگه حرف بزنی، من تایشیر نیارم
چون شیدی نیارو خوردی. من یه حسو کنم انتقام بخش چهره پردازی رو گرفته
باشه.
نه حالا جدا از شوخی، اصلا حواسم نبود داریم اتفاق.
نه و عزیزی، نامزدهای بهترین طراحی صحنه: یک، بهزاد جعفری تادی برای فیلم مصلحت، سهیل دانش اشراقی برای فیلم‌های روزی روزگاری آبادان و روشن، محمد رضا شجاعی برای فیلم ابلق، آیدین ظریف برای فیلم یدو و امیر حسین قدسی برای فیلم بی همه چیز.
سخته واقعا،
خیلی سخته.
خیلی سخته واقعا، میگم اینو بی اقراق میگم، انتخاب در واقع نفر برتر از دل کسایی که تو بخشای فنی دارن تلاش میکنن واقعا کار دشواریه. یعنی من اولین اسمی که خوندی گفتم خب سیمرغ رو باید بدن به این، بعد دومی رو که خوندی گفتم خب به اینم میتونم بدن. تک تک فیلم هایی که اسم آوردی، مثلا روز روزگاری آبادان، ابلق، بی همه چیز، بقیه رو هم بگو اسمشون رو،
یدو و روشن و مصلحت،
همه اینها مخصوصا حالا مصلحت و در فیلم های دیگه، باز همون چیزی که در مورد طراحی لباس گفتم، اینکه شما بتونین یک فاز، مثلا تو فیلم مصلحت ما داریم توی شهری زندگی میکنیم که الان که اومدیم برج میلاد برمیگردیم، یه بخشش دیگه شکل قبل نیست، و پیدا کردن یک اتمسفر و یک لوکیشن و یک دکوری که بتونه فضای دهه 60 تداعی بکنه و توش گاف نداشته باشه، مخصوصا تو نماهای باز که البته یه بخشش رو با جلوه های ویژه میشه برطرف کرد، اما به هر حال مثل اصل ماجرا و نمونه اصیلش نمیشه، واقعا کار سختیه. یا مثلا روزی روزگاری آبادان، بخش عمده ای از داستان توی یه خونه و توی سالن پذیرایی یه خونه که یه موشک بالا سرشونه داره در واقع سپری میشه، اینکه چطور بتونن اون اتمسفر رو ترسیم بکنن که شما در کل مثلا تایم فیلم تنوع بصری رو از دست ندی، دست کارگردان باز باشه واسه اینکه قاب‌های مختلفی بگیره، در این حال خونه حال یه خونه واقعی رو داشته باشه. در یدو همینطور، شهر آبادان در روزهای آغازین جنگ تحمیلی، در فیلم روشن که یه فضای خیلی متفاوت داره و در موردش میشه مدت‌ها صحبت کرد، واقعا همه اینا که اسم آوردی فیلمایی ان که طراحی صحنه خوشبختانه در خدمت روایتگری فیلم بود، و واقعا امیدوارم در نهایت اون کسی که حقشه. من ببین جان نشستم سختم انتخاب کنم، ببین داوران چی میکشن.
آره واقعا نه، کار سختیه. ببین جز همون دوتا اسم و یه چند تا اسم دیگه، واقعا بقیه انتخاب ها امسال انتخاب های بجا و درستی بود.
حالا سهیل دانش اشراقی خیلی بوی سیمرغ میده ولی آره. نظرم
حالا به نظر من
همینجی گمانه زنی دیگه.
نه درست بود. بریم سراغ، من به نظرم بخش بهترین صدا بردار و صدا گذار رو با هم بگم. در بخش آره. صدا برداری طاهر پیشوایی برای فیلم ابلق، رشید دانشمند برای فیلم های زالاوا و یدو، هادی ساعد محکم برای فیلم شیشلیک، شهرام متولی باشی برای فیلم تک تیرانداز، امین میرشکاری برای فیلم بی همه چیز، اینها در بخش صدا برداری بودن. و در بخش صداگذاری دوباره دو اسم آشنا رو در بین کاندیداها میبینیم. اولی حسین ابوالصدق برای فیلم تکدیر انداز، که اسم حسین رو همش میشنوید.
علویان هم که هست میشه دیگه، علیرضا علویان که هست، اشتباه خوبه که سرش سلامه.
و اتفاق ببخشید سه اسم، و بهمن بنی اردلان برای فیلم روزی روزگاری آبادان، که واقعا صداگذاری اون فیلم در بخشای سورئالش بسیار بسیار کار سختیه، چون یه ذره فضا فانتزی میشه و این. حالا بگذارید. اما چهارمین اسم امیر حسین قاسمی برای فیلم زالاواست، پنجمین اسم امیر حسین قاسمی برای فیلم خط فرضی است، و ششمین اسم امیر حسین قاسمی برای فیلم یدوه. توی حوزه صداگذاری سه اسم اولی که براتون خوندم، حسین ابوالصدق، بهمن بنی اردلان و علیرضا علویان، که خب ثابت شده است. علیرضا که رکورددار سیمرغ بهترین صداگذاری با 8 سیمرغ، به نظرم که امسال میتونه سیمرغ نهمش رو هم بگیره، ولی خب وقتی که امیر حسین قاسمی توی سه بخش کاندیدا میشه، یعنی این که سیمرغش خیلی محتمل تره.
اینجا یکی از همون نقاطیه که به نظر من اگر هیئت داوران بنشینن و به صورت گروهی گریه کنن حق دارن، به خاطر اینکه خیلی سخته بین این همه آدم با تجربه درست و حسابی که فارغ از اینکه اسمشون چیه نتیجه کارشون هم نتیجه خوبی بوده بتونن یکی رو انتخاب بکنن. علویان همونطور که تو بهش اشاره کردی من فکر میکنم حتی یه سالایی برای اینکه گفتن دیگه آقا بس دیگه بذار یکی دیگه سیمرغ بدیم گفتیم آقا علیرضا علویان مثلا نباش یا آقای بنی عدلان همینچنین. همه کسایی که اسم آوردی واقعا جزو بزرگان این هستن. حالا خیلی هم در واقع تلخه ها که